السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خوي صلوات دیگه هم بفرست. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدای متعال رو بسیار شکرگزارم که این توفیق رو به بنده حقیر داده در این مکان مباحثی رو مطرح بکنم. یکی از چیزایی که مقام معظم رهبری بعد از برجام بسیار برش تأکید میکنه بحث نفوذه. باید توجه بکنیم که استراتژی نفوذ آمریکا چی هست که آقا یک سخنرانی و دوتا سخنرانی اینا نیست. من اتفاقا در سه بخش اگر رسیدم فرمایشات آقا را مطرح میکنم، منتها قبلش بحثایی که نقشه هایی که آمریکا داره، بعدش میرسیم فرمایشات آقا را مطرح میکنم، بعدش هم اگر اندکی هم نگاه قرآنی به این بحثم تا اونجایی که امکان داشته باشه خدمت شما عرض خواهم کرد. آمریکا سه تا استراتژی رو در مقابل مردم بزرگ ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران تعقیب کرد. الان ما در استراتژی سومش هستیم. استراتژی اول تا زمان بوش پسر بود، ادامه داشت. استراتژی دوم هم از زمان اوباما آغاز شد. تقریبا اینا رو نمیخوایم زماناش بگیم فیکسه، تقریبا تا توافق ژنو، اندکی قبل از توافق ژنو، منتها توافق ژنو دیگه ثمردهی این استراتژی دوم بود. اما استراتژی اول و دوم در این نقطه مشترک بودن که هر دو در مقام تقابل با جمهوری اسلامی ایران برآمده بودن. اما فرق استراتژی اول با استراتژی دوم این بود، سیاست اول و سیاست دوم فرقش در این بود. در سیاست اول و استراتژی اول تقابل بود اما فشار از بیرون بود. نظام جمهوری اسلامی ایران داشت بر اساس منابع قدرت نرم و سخت خودش به اهدافش میرسید، اهدافش ترسیم میکنم. او آمریکا از بیرون نظارگر، از بیرون فشار می آورد. کارهایی که از قبیل مثل کودتاهایی که طراحی میکرد در داخل ایران انجام بشه، جنگ تحمیلی که به ما تحمیل کرده، این سیاست رو اسمش گذاشتن سیاست انفعالی، سلبی، تقابلی، انفعالی. اما از زبان اوباما فرق کرد. سیاست سلبی بود، تقابلی بود. او به قول خودش گفت من نمیتونم اینجا بشینم نظارگر باشم، ببینم ایران داره کاراش پیش میبره و من از بیرون برنامه‌ریزی‌های برای خودم داشته باشم. خب چیکار کرد؟ اومد به سراغ، دقت کنید، منابع قدرت ایران. یک، با ابزارهایی. دو، به سمت منابع قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی اومد. سه، برای اینکه ایران بر اساس این منابع به اهداف خودش نرسه. خب پس برای اینکه این استراتژی دوم رو تبیین بکنیم سه تا نکته رو باید باز کنیم: اهرم فشار آمریکا، دو، منابع قدرت ایران، سه، اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران چی بود. اینا هم که دارم میگم تقریبیه، نمیخوام دقیق به شما عرض بکنم، اما اینا چیزای بیان آشکاریه. ابزارهای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران چی بود بنابر استراتژی دوم که تقابل با جمهوری اسلامی ایران بود، یک، تهدیدهای نظامی مستمر، حملات نظامی اگه دستش بخواست بر بیاد. دو، ایجاد فتنه های بزرگ در کشور، فتنه 78، فتنه 88. سه، تحریم های بسیار سنگین همه جانبه. میدونید آمریکا اعلام کرده من در این دههای اخیر 50-60 کشور رو تحریم کردم، هیچ کشوری به اندازه این مردم ایران تحریم نکردم. راست میگه، واقعا وحشتناکه تحریماش. اما خدای متعال ایستادگی مردم اینا نظام رو داره نجات میده. میدونید دیگه، تمام بانکای ما تحریمه، کشتیهای ما بازرسی باید بشه، هواپیماهای ما سوخ نمیدن و پول قابل رد و بدل شدن نیست. البته نبدین معنی که کشور فلج بشود، ایران راه خودشو پیدا کرده بود، کشورهایی بودن، حالا من الان بحث اینا ندارم. تحریم‌های بسیار سنگین همه جانبه، هم چند ملیتی چند جانبه، تحریم‌های شورای امنیت، به ویژه تحریم‌های یک جانبه. به لحاظ ریالی ما تو این کمیسیون ویژه برجام که بررسی می‌کردیم، به لحاظ ارزش ریالی و دلاریش 55% تحریم‌هایی که علیه ایران شده مال آمریکاست. بسیار سنگین بود این تحریم‌ها. چهار، بهره‌گیری از انواع رسانه‌ها، ماهواره‌ها و رسانه‌های اینترنتی. خب از قدم با این اهرم فشار شما شاید 5 تا دیگه هم برش بیفزایید. این چیزای بیان آشکارشه. منابع قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران چی بود که جمهوری اسلامی بر اساس این منابع قدرت به سمت اهدافش داره پیش میره؟ اولیش، مردم عزیز، ایران نظام جمهوری اسلامی با اعتماد به مردم کاراش پیش میبره. به قول مقام معظم رهبری، هدف این همه تحریم ها چی بود؟ میخونم عبارت رو، شما میبینید. بدخواهان ملت ایران صریحا گفتن که هدف آنها از فشار اقتصادی یک هدف سیاسی، یعنی ایجاد نارضایتی در مردم، برهم زدن امنیت کشور با قرار دادن مردم در مقابل دولت و نظام. قرار بود با تحریم ها، با ماهواره ها و هرچی که هست، با فتنه ها، مردم رو در مقابل نظام بشورانن. تو این هدفشون موفق نشدن، شکست خوردن. دو، قرار بود با تحریم ها منابع قدرت ایران، اقتصاد ایرانه، با اقتصاد داره پیش میره، اقتصاد فشار سنگینی رو تحمل کرده. اما اونا به دنبال تحریم های خود اوباما میگفت تحریم های فلج کننده بودیم، اقتصاد ایران کاملا به ویرانی منتهی شود. سه، ایدئولوژی انقلابی و اسلامی مردم ایران بسیار مهمه، به ویژه اسلام به قرائت شیعی، اسلام به قرائت حضرت امیر علیه السلام، به قرائت سید الشهدا، حیات من نزله. این فکر هیچ وقت سیطره ای آمریکا رو نمی‌پذیرد. این فکر که حزب الله پدید میاد، تو یمن مقاومت میشه، تو عراق، تو سوریه و و و، به قرائت سید الشهدا سلام الله علیه، نه اسلامی که در عربستانه. این تونسته این انقلاب رو پدید بیاره. این منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایرانه. چهار، توان دفاعی و موشکی ایران. خب این منابع قدرت جمهوری اسلامی ایرانه. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این منابع عرض کردم، من نمیخوام فیکسش کنم، دقیق نمیخوام بگم همین چند تاست، شما میتونید چند تا دیگه هم بیافزایید. عرض کردم استراتژی دوم که اوباما آغاز کرد قرار بود بره این منابع رو نابود کند تا ایران به اهدافش نرسه. خب اهداف جمهوری اسلامی ایران چی بود؟ ببینیم موفق شد یا نه. اولین هدف پیشرفت علمی صنعتی بود. در اوج تحریم‌ها و فشارها تونست آیا آمریکا به اهدافش برسه، ایران رو در این هدف شکست بدهد؟ میبینیم ما در اوج تحریم‌ها رسیدیم به این همه دستیابی به مدارج بالای علمی. شما فناوری‌های نانو رو، سلول‌های بنیادی رو، فناوری پرتاب ماهواره رو، رشد بالا در تولید دانش و مقالات علمی، رشد وسیع واقعا در زمینه پزشکی، سدسازی و همینطور. پس تو اولین هدف جمهوری اسلامی ایران آمریکا رو شکست داد. آمریکا نتونست با اون همه ابزار قدرتش نظام جمهوری اسلامی رو شکست بده. هدف دوم، پیشرفت هسته‌ای. این که دیگه واضحه، واضحه است، خیلی جالبه. اون زمانی که در این 7-8 سال به ویژه شما ببینید مطالعه میکنید تاریخچه صنعت هسته‌ای رو، خود آقای عراقچی اومده بود کمیسیون ویژه میگفت چرا مذاکرات در دوره روحانی شکست خورد، خودش میگفت چون هیچی تو دستشون نبود. رو چه چیزی میخواستن معامله بکنن؟ چند تا مگه سانتریفیوژ شما داشتید؟ شما تونستید اصلا غنی سازی رو راه بندازید در اون زمان؟ اصلا فردو نداشتیم اون زمان، زیرزمین نتنز آماده نبود اصلا برای اینکه یه دونه 164 تایی نصب بشود. تو اون اواخرش که تازه دولت میخواست آغاز بکنه، اصلا کاملا همینطور دولت سابق میخواست آغاز بکنه. خب اون زمان اگه شکست خوردن این بود، حالا سوال در این 8 سال در اوج تحریم ها بودیم، تونستیم پیشرفت بکنیم؟ ایران به هدفش رسید؟ در پیشرفت هسته‌ای فوق‌العاده رسید. شما 3-4 تا اجازه نمیدادن، ایران رسید به 20,000 سانتریفیوژ. من همین غروب داشتم میومدم، نیم ساعت قبل از آن دارم این کتابشو کامل میبینم، چون باید یه چیزی جمع‌آوری بکنم در باب هسته‌ای که اینا چیزایی که از نمونه یه وقتی تعریفم نشه. خود آقای روحانی تو این کتاب خودش میگه معضلی که در زمان من اون وقتی که میخواستم تحویل بدم این است که طرح پیتو لو رفته بود. این شده یه معضل. پیتو چیه؟ پیوان چیه؟ چون شما سانتریفیوژی که وقتی که وارد کردی از پاکستان بود، پیوان بود، اومدیم آی آروانش کردیم، بومیش کردیم، ایرانیش کردیم. میگه طرح پیتو رو آورده بودیم لو رفته بود، گرفتاری برام درست کرده بود. ایران در اون زمان در اوج تحریم ها رسید به نسل 8، IR8 رسید. IR1ش 1.2 دوم سو، اندکی کمتر بیشتر. اما رسیدیم تا به 20 الی 24 سو در IR8. این در اوج تحریم ها بود. ما چند کیلو غنی سازی؟ همینشون تو این کتاب خودش میگه. ما اصلا گاز UF6 نداشتیم، اندکی رو چین وارد کرده بودیم. رسیدیم تو اون زمان گامهایی برداشته شد در این اوج تحریم ها به کجا چند تن رسیدیم و چند تن شما وقتی که گاز میدید چند تن غنیسازی میگیرید؟ حدودا 1/10 طبیعیش تقریبا. ما رسیدیم نزدیک به 10 تن، 3.5 تا 5%، 20% رسیدیم. 20% پیشرفت بسیار بزرگیه. حالا من دیگه بیشتر بازش نکنم، اصلا ما چقدر در فقط 29 کاربرد فقط از آب سنگین به دست آوردیم، کاربردهای صنعتی و پزشکی بسیار مهمه. آمریکا در این هدف در جمهوری اسلامی ایران در این هدف دوم خودش پیروز شد و آمریکا در این که ما را در این هدف ما نتونه نظام بهش دست بیابه شکست خورد. اوباما میگه ببینید تحریم‌ها به تنهایی نمیتوانستن برنامه هسته ایران را متوقف کنن. جان کری میگه تحریم‌ها رشد مداوم برنامه هسته ایران را متوقف نکرد. حالا از شما سوال میکنم الان چی متوقف کرد رشد برنامه هسته ایران را؟ مذاکرات، توافق. حالا داشته باشید ببینید آمریکا با اون برنامه رسیده یا نه. شرمن میگه ما با تحریم نمیتوانیم این دانش را از بین ببریم. بیاد داشته باشید تحریم‌ها رشد مستمر برنامه هسته ایران را متوقف نکردند. تحریم ما هر روز داشتیم سانتریفیوژ اضافه میشد، سانتریفیوژ نسل جدید داشت نصب میشد، همینطور ما 20% بهش رسیده بودیم. این توان در ما بود برسیم تا 56%، 70% نیازایی که ما داریم برای پیشران‌های زیردریاییمون. تحریم ها هیچگاه برنامه هسته‌ای رو متوقف نمی کند. خب با تهدید نظامی خواستن پیشرفت هسته‌ای ما رو متوقف بکنن. ببینیم رسیدیم یا نه، رسیدن یا نه. اوباما میگه اگر من گزینه‌ای در اختیار داشتم که در آن ایران تک تک پیچ و مهره‌های برنامه هسته‌ای خود را از بین می‌برد و امکان داشتن برنامه هسته‌ای را برای همیشه از دست می‌داد و در اثر آن از شر همه توانایی‌های نظامیش رها می‌شد، این گزینه را انتخاب می‌کردم. گزینه‌ای میگه ندارم، نه نظامی نه غیر نظامی. اینایی که میگفتن تحریم ها اثر کرده بود ایران نمیتونست ادامه بده، اینا اعترافات دشمنانمونه. ولی دوست دارم همه این را درک کنن که چنین گزینه خاصی در دسترس نیست، نه نظامی و نه غیر نظامی. جان کری میگه دانش موجود در برنامه هسته‌ای در ایران را نمیتوان با بمباران از بین برد. خب در هدف دوم نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس منابع قدرت سخت و نرم خودش به هدف دوم خودش رسید. آمریکا در این مورد هم شکست خورد. هدف سوم این بود مردم رو علیه نظام بشورانن با این فشارها. باز فرمایشات آقا رو در سال 91 مارتون بخونم، فشارهای غرب برای این است که مردم را به ستو بیاورن، مردم را دوچار مشکلات کنن تا از نظام جمهوری اسلامی دل ببرن، رابطه قلبی آنها با نظام جمهوری اسلامی قطع بشه. شد هدف سوم هم شکست خوردن. پیشرفت دفاعی و موشکی اصلا لازم نیست من ذکر بکنم، خودتون دیگه الا ماشاءالله داریم میبینیم. فقط جالبه که من جورج فریدمن این جملهشو بخونم براتون، خیلی جمله شالبه، دقت کنید. میگه مشکل ما با ایران بر سر فعالیت هسته‌ای این کشور نیست، بلکه مشکل آن است، خیلی تعبیرات دقت کنید، بلکه مشکل آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری با آمریکا نیز میتوان بزرگترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه بود. عجب جمله ای میگه. این پدیده ایران را یک الگو برای کشورهای اسلامی تبدیل کرده است و بهار عربی همون انقلابای اسلامی منطقه رو در پی داشته است. پس در هدف چهارم آمریکا از ما شکست خورده است. هدف پنجم او با فشار اینکه ایران نشه قدرت منطقه‌ای، نفوذ منطقه‌ای ایران رو دیگه، این رو هم میدونید واضح هست. همین آقای صالحی میگفت، آقای جان کلی برگشت ما گفت که البته او با قصد دیگه داشت میگفت، هم واقعیتی رو از زبونش پرید گفت. برگشت به ما گفت دیگه از ما چی میخواید شما؟ حالا این همه امتیاز از ما گرفت برای اینکه اینا رو قانع بکنه، اما این سخن حقیه. اون نامرد داشت میگفت، گفت ببینید شما تو لبنان که ما رو شکست دادید، تو سوریه که ما رو شکست دادید، تو عراق اگر این جمله جان کریه، اگر خودتون میخواستید صدام رو ساقط کنید و یک فردی مثل از جانب خودتون بذارید، دیگه بهتر از این نمیشد. تو یمن که هست، تو بحرین هست، جملات اینا رو دقت کنید. اوباما میگه ما شاهد کاهش حمایت آنها از حزب الله یا اسد در طول 4 یا 5 سال گذشته نبوده ایم که اقتصاد آنها خراب بود. خب چون فرصت نیست و بقیه رو نمیخونم از حرف اینا، نتیجه چی شده؟ نتیجه این که استراتژی اول دیدن نمیتونه به هدف برسه، تبدیل کردن به استراتژی دوم. استراتژی دوم زدن منابع برای اینکه ایران نتواند به اهدافش برسه، در این شکست خوردن. توجه الان وارد استراتژی سوم شدن، دیدن دیگه نمیشه از راه تقابل نظام جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کرد، سیاست عوض شد، رفتن به سراغ تعامل، شیوش، مذاکره، نفوذ، سرنگونی. توجه کنید شیوه سوم، استراتژی سوم آمریکا که الان یه فتنه بسیار بزرگی ما درش قرار گرفته ایم، سیاست دیگه تقابل رو گذاشتن کنار، ظاهرش سیاست تعامل، شیوهش هم مشخصه، راهکارش هم مشخصه، مذاکره، نفوذ، سرنگونی. ببینید اوباما چی میگه. در کنگره رفته دفاع بکنه از کارهایی که انجام داده. من قبلش هم براتون بگم از کی آغاز شد. از انتهای سال 91 آغاز شد، نیمه دوم سال 91 اومدن. سلطان قابوس پیام آورده بود از طرف اوباما، آقا نپذیرفت، شورای عالی هم نت ملی نپذیرفت برای مذاکره برن. اما میدونید آقا یه جا فرمود، اصرار کردن در دولت سابق، مصرش مشخصه کیه. رفتن خدمت آقا، آقا فرمود بابا شما این همه میگید مذاکره، یه نفر بپذیره حداقل مسئولیتشو، یه چیزی بنویسید لااقل بگید ما میخوام بریم مذاکره بکنیم. تنها کسی که رفت کی بود؟ شخص آقای صالحی بود. نیمه دوم سال 91. خب این شیوه چه فایده ای داره؟ اوباما ببین چی میگه. میگه ببینید، میگه شوروی رو ما چگونه ساقط کردیم؟ با جنگ که ساقط نکردیم. در مورد چین هم میگه ما اگه نفوذی کردیم به خاطر امیناست. میخونم عبارتاشو. من اختلاف نظرهای بسیاری با ریچارد نیکسون داشتم، اما او فهمید که یک احتمال در قبال چین برای اتخاذ مسیر متفاوت، توجه کنید، مسیر متفاوت وجود داشت. وقتی رونالد ریگان و دیگران درباره توافقات تسلیحاتی با اتحاد شوروی مذاکره کردند، گفتن من چرا نباید با ایران مذاکره بکنم؟ بله، شما باید این موضوع را به رسمیت بشناسید و تشخیص دهید که این شوروی شیطان و اهریمن و سیستم آن وحشتناک است. این جمله با دقت گوش بدید. اما در درون آن افرادی با ایده ها و خاطرات تاریخی هستند و ما باید قادر به فهم آن چیزها باشیم و سعی کنیم مقداری با آنها ارتباط برقرار کنیم. مایک مولن ببین چی میگه، دقت کنید. توافق هسته‌ای تنها راه تغییر رژیم ایرانه. عجب جمله ایه. یه بار دیگه این جمله رو میخونم. توافق هسته‌ای تنها راه تغییر رژیم ایرانه. من همینجا ناچرم یه جمله از آقا براتون اینجا آماده کردم، براتون از رو بخونم. ما خدمت آقا رسیده بودیم، تاریخش هم مشخصه، 2/4/94، یعنی 21 روز قبل از توافق وین. من راستش اونجا که بودیم اصلا حواسمون نبود، دوباره اومدم مطالعه کردم. آقا میفرماد، یعنی 21 روز قبل از توافق، آقا میفرماد آمریکا به توافق نیاز داره. فکر میکنید چی؟ من پیش خودم قبل از اینکه تا انتهاش بخونم میگفتم آقا نیاز داره چون دموکرات در مقابل جمهوری خواه میخواد پیروزی. اصلا این حرفا نیست. پس چی میگه؟ میخونم از رو براتون. نکته دوم این است که طرف مقابل ما، یعنی دولت کنونی و مدیریت کنونی آمریکا، آقا میفرماد به این توافق احتیاج دارد. این هم یک طرف دیگر قضیه است. اینها نیاز دارند به این. یک پیروزی برای آنها محسوب می شود اگر بتوانند با آن مقصود خودشان در اینجا برسند. پیروزیشون چیه؟ این در واقع پیروزی بر انقلاب اسلامی است. عجب تعبیریه. اصلا بحث هیچی دیگه نیست. این پیروزی بر انقلاب اسلامی است. قبلش چی بود؟ توافق مایک مولن میگه توافق هسته‌ای تنها راه تغییر رژیم ایرانه. ببینید آقا چی میفرماد؟ این در واقع پیروزی بر انقلاب اسلامی است. پیروزی بر ملتی است که دایه استقلال دارد. پیروزی بر کشوری است که میتواند الگوی کشورهای دیگر باشد. دستگاه مدیریت آمریکا به این توافق احتیاج داره. خب آمریکا پس شیوه عوض شد، شد تعامل، شیوه هاش هم شده مذاکره، نفوذ و بعد سرنگونی. خب چه سناریویی برای در نظر گرفته شده؟ من بخشیشو شما عرض کردم، میتونید 1000 تا از توش به دست بیارید. بخشیشو براتون داخلی و خارجی رو براتون عرض بکنم. دقت کنید، مهمترینش ایناست. یک، تغییر در نسل جدید در ایران. بابا اگه نفوذی به کسی میگن، نه که اصلا دست گرفته اومده دیگه، اصلا این بحثا نیست. اگر کسی بیاد تو خانواده ما بچه های مسلمونمون رو نامسلمون بکنه، میگیم نفوذ کردن یا نه؟ تو کشور اگه میگن نفوذی دستگیر میشه، که شما یکی رو دستگیر میکنی میبینی دوستاش نفوذی های دیگه، طرفداران این نفوذی صداشون در اومده. مراد از نفوذی اونی که میاد این مسیر رو تغییر میدهد، همونه که آمریکا میخواد. دیگران نیست جنگ بشود، قراره تعامل کنن. ببینید چیه اولین نکته تغییر نسل جدید ایران. جان کری میگه گذشته 15 سال. این 15 سال چیه به نظر شما؟ چون توی توافق برجام خیلی مواردش اومده، محدودیت ها چند ساله است؟ 15 ساله. خب 15 ساله، 20 سال، 25 سال و مدت ابدی هم داریم. 15 سال بیشتر. ببینید چی میگه. گذشت 15 سال میتواند تغییرات زیادی در ایران ایجاد کند. واقعیت این است که این جوانان که 25% آنان بیکارند، آینده میخواهند. اگر به تهران بروید، من نبودم ولی دوستان من که رفتن به من گفتن که جوانان دنبال گوشی های هوشمندند، میخواهند بخشی از دنیا باشند. من نمیدانم تا 15 سال دیگر چه اتفاقی میافتد، جز این که میدانم اتفاقات زیادی روی میدهد. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. جمله من از آقا براتون خواهم خون. آقا میفرماد اگر از مسیر امام انحراف پیدا کردیم، گوش ندادیم مسیر امام را، ملت ایران سیلی خواهد خورد. من این جمله رو وقتی که دیدم خیلی تن آدم میلرزه. الان آدم یاد حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه میفته. اون نهیبی که زد سیلی خواهید خورد. خیلی بیدار باشیم. دشمن خیلی برای ما برنامه دارد. اوباما میگه در داخل ایران باید گذار صورت بگیرد. حتی اگر تدریجی باشد. نمیخوام بیشتر چون فرصت نیست بقیشو نمیخونم. من اینو میذارم شما این فایل رو داشته باشید خوبه. دو، حمایت از جریانات غربگرا در داخل کشور. ببینید چی میگه؟ اوباما میگه به نظر من تندروهایی در داخل ایران حضور دارن که فکر میکنن مخالفت با ما یعنی آمریکا، تلاش برای از بین بردن اسرائیل، ایجاد ناامنی در جاهایی مثل سوریه، یمن یا لبنان کار درستی است. خب اولین کسی که پس به ما گفته افراطی و تندرو نشون میده شخص اوباماست. این داخلی ها ادامش هستن فوش میدن که آقا فرمودن جوانان انقلابی رو شما چی نخونید. ولی حالا دقت کنید، به نظر من در داخل ایران کسان دیگری هم هستن که معتقدن این کار سازنده نیست. اگر ما این توافق هسته‌ای را امضا کنیم، این امکان وجود دارد که موضع این نیروهای میانه رو را در داخل ایران تقویت کنیم. حواستون جمعه؟ مجلس آینده، مجلس خبرگان آینده. با سرمایه گذاری روی توافق هسته‌ای باید به دنبال ایجاد اصلاحات سیاسی و تداوم حمایت آمریکا از فعالان حامی ایجاد اصلاحات از اصلاح طلبان در ایران بود. سه، استفاده از فرصت اقتصادی جامعه جهانی. چرا اینقدر هجوم آوردن؟ خودشون میدونن هیچ قراردادی هم بسته نشده، چون قرار نیست تحریمایی برداشته بشه. تازه اگر قرار اون آب باریک هم برداشته بشه، بعد از روز اجلاس هم چیزی شروع نشده. اما برای چی اومدن؟ اوباما ببین چی میگه. اگر آنها ایرانی ها درگیر تجارت بین المللی بشوند و سرمایه گذارانی در آنجا حاضر شوند و اقتصادشان در اقتصاد جهانی بیشتر ادغام شود، از بسیاری جهات برایشان سخت خواهد بود که رفتارهایی داشته باشند که برخلاف نرمهای بین المللی است. اگه به شما گفتن آقا در منطقه نرم بین المللی دفاع از اسرائیل، اقتصاد وقتی که تنیده شد در اقتصاد جهانی، تو ناچاری وقتی میان تهدید میکنن مجبوری شما بپذیری هستن هرچی که اونا گفتن. خب ما برای نجات اقتصاد خودمون از دست دشمن اگه بریم این کار رو انجام بدیم، برای نجات اقتصاد، برای نجات از دست دشمن، متاسفانه من دیدم چند تا از بزرگترین مسئولین دولتی گفتن مراد از اقتصاد مقاومتی همینه. ما چنان در هم تنیده بشیم در اقتصاد جهانی که برای اونا سخت باشه بخوان به ما ضربه بزنن. ببینید، یعنی برای نجات اقتصاد از دشمن پناه بیاریم به دامن خود. تازه اینم میگن این اقتصاد مقاومتی است. توجه کنید، آقا روز اول فروردین فرمودن دو نوع نگاهست برای حل مشکل اقتصادی. یه نگاه، نگاهی به بیرونه، از درونم کمک میگیره، اما یه نگاه اعتماد به درونه، به جوانهایمون، به این نیروهای مخلص که در ایران داریم. بله رابطه با بیرونم باید داشت، اما تکیه به درونه. میگه دو نوع نگاهست. باز فرصت نیست، وقت بعدی رو براتون نمیخونم. در منطقه تجارت و اقتصاد جهانی رو تو منطقه هم اینا مطرح کردن. میگه اگر شما، اوباما میگه، یک پایگاه متفاوتی از افراد حاضر در تجارت و تبادلات اقتصادی در داخل ایران داشته باشید، این موضوع شاید نحوه تفکر آنها درباره هزینه ها و مخارج چون این رفتارهای ثبات‌زا رو تغییر بده. تقویت رابطه با آمریکا و گسترش اوضاع مذاکره، این خیلی مهمه. خیلی دارن میگه اگر در بحث اقتصاد، در بحث هسته‌ای ما مذاکره کردیم، نظام جمهوری اسلامی، مردم ایران تونستیم کنار بیایم با هم، چرا در موضوعات دیگه مذاکره نکنیم؟ در سوریه، در حقوق بشر، حالا سوال، مذاکره یعنی برد برد؟ هسته‌ای فهمیدیم برد برد یعنی چی. حالا فرض کن تو حقوق بشر هم بخوایم ما مذاکره حقوق بشر بر اساس ملاک‌های اسلامی باید تو کشور ایران، اون وقت برد برد یعنی چی؟ چیکار بکنیم؟ تو بحث منطقه یعنی چیکار بکنیم؟ سوریه رو بدیم؟ حزب الله رو بدیم؟ چیکارش بکنیم؟ خب تا اینجا دقت کنید. پس در آمریکا سیاست سومش، استراتژی سومش روشن شد. دیگه سیاست تعاملی است، میخواد از راه مذاکره نفوذ کنه تا به اهداف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی برسه. لازمه در اینجا نفوذ رو معنا کنیم. نفوذ یعنی چی؟ نفوذ، من مراجعه کردم دو معنا براش پیدا کردم، شاید شما معانی بیشترم. معنای اول خروج است، خارج شدن است. میگه شما یه تیری دارید از چله کمان بخواد خارج بشه. توی تفاسیر اومده یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگه میتونید دروید، میتونید بیرون برید. این یک معنای نفوذه. معنای دوم نه، وروده، برعکس او، داخل شدن است. المیزان داره ان نفاذ و الانفاذ یقال سلکت طریق ای نفذ فیه و سلک الخیط فی الابره، نخ رو شما داخل سوزن میکنی. خب معنای اول مراده در محل بحث ما خروج که نیست که، وروده، معنای دومه. اما سوال من این است، آیا هر وارد شدن رو نفوذ میگن؟ الان مثال من چند جا زدم، بارون خیلی اومده، رودخونه خشک بود، پشت سد آب جمع شده، شما دریچه سد رو باز میکنی برای اینکه این آب وارد این کف رودخانه بشه، این میگن نفوذ؟ این که نفوذ نیست. نفوذ کجاست؟ اما اگر بارون اومده این از سقف داره آب چکه میکنه، اینجا میگید نفوذ. یعنی چی؟ نفوذ در جاییه که اون شی وارد رو که در نظر گرفتی در محلی بخواد وارد بشه که اون محل اتفاقا قرار بود مقاوم باشه در برابر او. سقف شما یه جوری درست میکنی که آب، اصلا خونه رو برای این ساختیم از گرما و سرما و اینا در امون باشیم. پس هر وارد شدنی رو نمیگن نفوذ. وارد شدن یک شیء نفوذ کننده ای که قرار او در مقابل اون، در مقابل اون شیء نافذ مقاوم باشه. از سقف میخواد آب نفوذ کنه، میگیم اینجا نفوذ. حالا دقت کنید، حالا اگر کسی این زیر سقف نشسته دیگه، بابا بیشتر سوراخش کنید، بذار آب رحمت روشنایی است، برای توجیه کارش هم چیکار میکنه؟ آیات قرآن هم میخونه و جعلنا من الماء کل شیء حی، بابا بذار آب بیاد. برای نفوذ، برای مذاکره متوسل میشه به مذاکره سید و شهدا با عمر سعد، توجیه دینی هم میکنن برای کارشون. بابا اگر شما میخواید از آب استفاده بکنی، راهش این نیست، این خانه رو خراب خواهید کرد، راهش این جور دیگه است، توجیه دینی دیگه نکن برای این کار. و جعلنا من الماء کل شیء حی. خب پس در نفوذ یه لازمه یه معنایی داره، ورود یک شیئی که قراره در آب، در خانه‌ای که این سقفش قراره در مقابلش ایمنی داشته باشه. خب اگه بخوام مقابله بکنیم، پس بنابراین سه تا نکته رو باید لحاظ بکنیم. اولا اون شیء نفوذ کننده رو خوب بشناسیم. آب غیر از چوبه، بالای سقف اگه چوب گذاشتی مانعی نیست، اما آب اگه بیاد. دو، منافذ رو از کجاها قرار نفوذ کنه. سه، چگونه ایمن سازی بکنیم؟ با ایزوگام. مهندس وارد این سه مورد رو خوب میشناسه. آقا مهندس و معمار فعلی نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری به خدا قسم، من وقتی مراجعه کردم فرمایشات ایشون چقدر ذهنش جولان داره. برای سلامتی آقای صلوات بفرستید. اولین گام مقام معظمه، بله دوم عرض بنده، اولین گام مقام معظم رهبری اومده نفوذ رو تقسیم کرده. نفوذ چهار نوعه، خیلی مهمه. بخش اولش فقط مربوط به ماست، بیدار باشیم. اون هشدار رهبری مبادا کشور ایران با کمکاریهای ما سیلی بخورد. آقا فرمود نیروهای مؤمن آماده باشن، جهاد ادامه دارد. خیلی هم سنگین شده، نفاق زیاد شده. آقا فرمود چهار نوع نفوذ داریم: یک، نفوذ فکری فرهنگی، دو، نفوذ سیاسی، سه، نفوذ اقتصادی، چهار، امنیتی. من اتفاقا این به ترتیب اهمیت در فرمایش مقام معظم رهبری این چهار تا رو نوشتم. ببینید یه جا باز آقا چند جا مطرح کرده، عرض کرده این فرمایشات آقاست: امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور. دنبال نفوذن. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکن است که البته کم اهمیت ترین آن نفوذ اقتصادی است، ممکن است که جزء کم اهمیت ترین هم نفوذ امنیتی باشد. نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست، اما در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی کم اهمیت است. نفوذ امنیتی رو آقا میفرماد کم اهمیت است، پس مهمترینش نفوذ فکری و فرهنگی است. آقا میفرماد دشمن سعی میکنه در زمینه فرهنگی باورهای جامعه را دگرگون کند، آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سرپا نگه دارد جابجا کند، خدشه در آنها وارد کند، اختلال و رخنه در آنها به وجود بیاورد. خرجها میکنند، میلیاردها خرج میکنند برای این مقصود. این رخنه و نفوذ فرهنگی است. خب نفوذ فرهنگی ابعادی داره. یکم، رخنه در باورهای دینی. خیلی جالبه، این دستبندی ها مال آقاست، از فرمایشات آقا استخراج شده. نفوذ فکری اولیش رخنه در باورهای دینی. من این بخش دوم فرمایششون رو میخونم، خیلی زیبا میفرماد. الان تو هم مناسبت داره با 13 آبان. یکی از خصوصیات حیات طیبه و خصوصیات این انقلاب که در قرآن به آن تصریح شده، ایمان به الله و کفر به طاغوت است. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن به الله فقد استمسک بالعروة الوثقا. بابا اگر کسی بگه من نماز میخونم کاری به کار آمریکا ندارم، اصلا دینش معلوم نیست درست باشه، اصلا معلوم نیست اسلامش درست باشه. اسلام داره من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. نمیشه شما در مقابل طاغوت زمان هیچ حرفی نداشته باشید. من مؤمنم، من نماز روزه خودمو. مگه سید الشهدا یزید بهش گفت تو نماز نخون؟ مگه گفت حج نکن؟ از حج رفت، خودش رفت بیرون. من یکفر به طاغوت. لقد بعثنا فی کل امتن رسولن که چی؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. لقد بعثنا فی کل امتن رسولن. جمله آقا رو دقت بکنید. عروة الوثقی یعنی شما مثلا از یک جای خطرناکی، لغزشگاهی دارید عبور میکنید، یک ریسمانی یک چیزی هست که دستتان را میگیرید که نخورید زمین، لیز نخورید، پرد نشوید پایین. به این میگوین عروة الوثقی. اگر ایمان به الله و کفر به طاغوت داشته باشید، این عروة الوثقی است. این هر دو با هم دیگر است، ایمان به الله، کفر به طاغوت. این دو را از هم تفکیک نباید کرد. باز اینجا من اشاره کنم، ببینید جمله آقا، که ایمان به الله را از مردم به سختی میشود گرفت. تکیه تبلیغات دشمنان روی کفر به طاغوت است. کفر به طاغوت را ضعیف کنند به تدریج، این بخش از قضیه را از دست مردم بگیرند. تعبیر زیبای آقا رو دقت کنید. خب بله، ایمان به الله هم داشته باشید، ایمان به طاغوت هم داشته باشید. خیلی تعبیر زیباست. نمیشه، اسلامی نیست. ایمان به الله با کفر به طاغوت با هم همدوشن. دو، رخنه در باورهای انقلابی. اینا داره به ما میفرماد آقا بابا طلبه ایم، ضد این رو باید در منابرمون، در حرفامون، در بلندگوهایمون. یکی از راه‌های ورود و نفوذ که حالا در مورد نفوذ هم یک کلمه ی عرض خواهم کرد، ما هم آقا می‌فرماد همینطور مدام درباره نفوذ دشمن تکرار می‌کنیم، تأکید می‌کنیم. چیه؟ ایجاد خلل در باورهاست. باور انقلابی، باور دینی در معرفت‌های انقلابی و دینی اختلال ایجاد می‌کنن. رخنه کردن در اینهاست. از همه طرق هم استفاده میکنن. آدمای گوناگونی هم دارن، استاد دانشگاه دارن، فعال دانشجویی هم دارن، نخبه فکری و علمی هم دارن. همه جور آدم برای ایجاد این رخنه ها هستن. سه، ایدئولوژی زدایی. ایدئولوژی زدایی یکی از حرفای رایج است. حالا چند سالی بود، بعد یک چند سالی تعطیل شد، باز دوباره حالا شروع کردن. از دیپلماسی ایدئولوژی زدایی کنیم، از سیاست داخلی ایدئولوژی زدایی کنیم. نه، این درست ضد حق است، ضد حقیقت است. معنایش این است که اصول و مبانی انقلاب و اسلام را در سیاست داخلی و خارجی دخالت ندهیم. چطور دخالت ندهیم؟ اصلا این سیاست ها باید بر اساس این مبانی به وجود بیاید. در همه زمین ها اینجور است. حالا جالبه آقا وارد فلسفه علم میشه، حالا اینجا مؤسسه هست، فرمایش آقا رو من توضیح بدم. آقا میفرماد در خود علم میاد میگه آب مرکب از هیدروژن و اکسیژنه، این یه کشفه، اینجا ایدئولوژی دخالت نداره. اما کی به تو گفته تو در مقام کشف برو آب رو بفهم؟ اولویتاتو کی بهت میگه؟ یعنی اگه شما میخواد اولویتای پژوهشی یک دولت یک دانشگاه رو بنویسید، اونجاست که ایدئولوژی دخالت داره. فرق است در خود علم و اولویت هایی که شما قراره برید. کی به کشورهای آمریکا معین میکنه الان رو چه چیزی پژوهش بکنه؟ ملاحظه کنید این نکته ظریفی است. علم یعنی رفتن به سمت یک واقعیت، یک واقعیتی را کشف کردن و آن را دانستن. البته در این زمینه ایدئولوژی معنا ندارد، اما اینکه ما دنبال کدام واقعیت برویم، دنبال کدام واقعیت نرویم، اینجا فکر و عقیده و ایدئولوژی به قول فرنگی مآبها دخالت دارد. ما دنبال این علم نمیخواهیم برویم، این علم علم مضر است، این علم را انتخاب میکنیم چون علم نافع است. علم نافع داریم، علم مضر داریم. بنابراین حتی در قضیه علم هم تفکر، اعتقاد، عقیده و به تعبیر فرنگی مآبها ایدئولوژی مؤثر است. حالا یک چیزایی من دیگه چون فرصت نیست بیشتر نمیخونم براتون، تعبیر زیبایی داره. چهارم، تغییر در شعارها، فرمایشات آغاز نفوذ فرنگی شامل اینا داره میشه، تغییر در شعارها و اهداف با حفظ صورت. این رو آقا خیلی با تاکید مطرح فرمودن. ببینید جنگ نرم برخلاف جنگ سخت آشکار قابل فهم و ملموس نیست. حتی در برخی موارد طرف مقابل ضربه خود را میزند، اما جامعه هدف دچار خواب‌آلودگی و عدم احساس حمله است. جنگ‌های سخت، خیلی این تعبیر زیباییه، عبارت بعدی، و اما جنگ سخت باعث وحدت میشه. آمریکا اگه موشک بندازه مردم ایران متحد میشن، اما جنگ نرم اتفاقا باعث اختلاف هم میشه. یعنی چی؟ من بهتون میگم آقا اینقدر دیگه نسبت به فلانی تون نرو دیگه، وای این چیه نفوذ و این حرف و چیه میزنی بابا، این آدم سالمیه عمامه به سره مثلا. با بین خودی هم اختلاف میشه در جنگ نرم. جنگ های سخت معمولا موجب برانگیخته شدن احساسات مردم و ایجاد وحدت و انسجام ملی میشود، در حالی که جنگ نرم انگیزه های مقابله را از بین میبرد، زمینه ساز ایجاد اختلاف نیز میشود. جنگ نرم فقط مخصوص ایران نیست، اما در موضوع ایران هدف اصلی از این جنگ نرم فکر شده و حساب شده چیه؟ استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت با حفظ صورت و ظاهر آن است. در چارچوب اهداف جنگ نرم دشمن، این جمله خیلی جالبه دقت کنید، در چارچوب اهداف جنگ نرم دشمن باقی ماندن نام جمهوری اسلامی و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست. رئیس جمهور آخوندن باشه برای آمریکا اهمیتی نداره. پس مهم چیه؟ مهم آن است که ایران تأمین کننده اهداف آمریکا، صهیونیسم و شبکه قدرت جهانی باشد. پنجم، تغییر باورها نسبت به گذشته، حال و آینده کشور. بابا دارن این کار رو انجام میدن، مدت هاست دارن این کار رو انجام میدن. آه زمان شاه بهتر از الان بود. این دیگه وظیفه ماست بابا، مطالعه بکنیم، مقایسه‌ای مطالعه بکنیم. زمان شاه ما 6 میلیون بشکه نفت میفروختیم، 35 6 میلیون جمعیت بودیم، الان 1 میلیون. چقدر جاده سازی داشتیم، چقدر برق به مردم رسیده بود، تو پزشکی کجا بودیم؟ یه لوزه نمیتونستن عمل کنن، برای مراجع احترام قائل بودیم لوزهشون رو میبردن مثلا انگلستان. الان اینجا توریسم پزشکی داریم در ایران جمهوری اسلامی در اوج این فشارها. ما چقدر دانشجو داشتیم؟ ما کجا و سفینه فضایی کجا؟ نانو کجا؟ سلولای بنیادی کجا؟ و و و مطالعه کنیم. آقا میفرماد دارن تغییر میدن ذهن مردم رو نسبت به گذشته. دو، نسبت به حال آقا وضع فعلی خیلی افتضاح است. سه، میخوای پیشرفت کنی، کشورهای پیشرفته دنیا راهی که رفتن تو باید بری. ببین آمریکا چجوری سعی کرده، آلمان و فرانسه اینا چجوری سعی کردن. این کار ماست، ما باید بیشتر کار بکنیم. ششم، دلسرد کردن جوانان. آقا میفرماد نفوذ فکری فرهنگی ابعادش آقا باز کرده. آن چیزی که به نظر من هشدار از خطر است، ما در داخل کشور عناصر دلسرد کننده داریم. مراقب باشید، مسئولین مراقب باشن. چجوری دلسرد میکنن؟ موجودی ها را نفی میکنن. حالا مراکز علمی که شاخصهای پیشرفت علمی را در دنیا معرفی میکنن، مراکز مشخصی هستند که همه میشناسید. اینها یک شهادتی میدن به نفع جمهوری اسلامی. این حضرات در داخل کشور یا در روزنامه و مجله یا در تریبونهای رسمی و غیر رسمی این دستاوردها را انکار میکنن. اینها را توهم میشمرن که گاهی اوقات میشنویم. این توهم نیست، واقعیت است. سلولهای بنیادی واقعیت است. نانوی پیشرفته واقعیت است. پیشرفتهای هسته‌ای واقعیت است. همه دنیا آن را میدانن. بعد تا اینجا میفرماد که آن وقت کسانی بیاین جوانهای ما را دلسرد کنن. هم دلسردی از حال، دلسردی از آینده، این که بگوین آقا چه فایده دارد، برای چه، برای چه. اینا دلسرد کننده است، اینا خیانت است. هر کس بکند خیانت است. مدیری انجام بدهد خیانت است، استادی انجام بدهد خیانت است، نویسنده روزنامه و مجله انجام بدهد خیانت است. خیانت به کشور است، خیانت به ناموس ملی است. میخواد مسئول وزیر مملکت باشه خیانته، معاون وزیر باشه، نماینده مجلس باشه خیانته. دو، نفوذ سیاسی. این نفوذ فکری بود، نفوذ سیاسی. چی کار میکنن؟ نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی. این خیلی مهمه. به قول آقا دیگه خودشون نمیان، خودشون بشن حاکم. این مال قرن 19 بود. میان تو فکر مسئول سیاسی مملکت، یه جوری الغا میکنن که خروجیش به آن چیزی باشه که اونا میخوان. من یکی دو سه نمونه براتون عرض بکنم. جا انداختن همین دفعه، یکی اومده بود از طلبه ها منزل ما، رفته بود خدمت یکی از بزرگان قم، اسم نمیخوام بیارم، گوه این فلانی ها اسم آورد بنده و کسی دیگه. این دفعه هسته اینو چی میگن اصلا؟ حالیشون نمیشه. بابا اگر توافق نکنیم حتما جنگ خواهد شد. وقتی اون آقا میره رئیس جمهور میاد میگه سایه جنگ رو برداشت. علملایشون زیادی از این کار رو میکنه. من همین الان کتابش رو میخوندم، گفت سال 82 تا 84 من بودم که سایه جنگ را برداشتم از ایران. من بودم اون کشور رو از رکود اقتصادی هم خارج کردم. این جملهش من امروز دیدم تو اون کتابش، سال 82 تا 84. آقای عراقچی اومده بود تو کمیسیون. ببینید فکر عوض میشه، لازم نیست غرض من از داشته باشن. سریعا برگشته گفته بود ما در مقابل غرب، آمریکا دو نوع روی کرد داریم. یک، مقاومت و ایستادگی. دو، اینو بزنیم کنار بریم تعامل کنیم. و الان نظام رسیده به هم گزینه دوم، گزینه اولو گذاشت کنار. یکی از دوستان نماینده سرش داد کشید، آقای عراقچی نظام کیه که تو داری میگی؟ مراد آقاست؟ آقا که همیشه داد میزنه یه مقاومت و ایستادگی. این فکر عوض میشه. آقای نهاوندیان اومد این بخشو دیگه تلویزیون مطرح نکرده بود. نهاوندیان اومده بود تو همین کمیسیون ویژه آوردیم، ایشون رئیس بخش اقتصادی مذاکره کننده بحث تحریما اومده بود، یه حرفای زده بود و حالا من کاری ندارم. یه بخشش خیلی دردناک بود، این بود اومده بود گفت ما یه وقتی باید دهن باز کنیم بگیم تحریم ما چیکار کرد. تحریم اینجای مملکت خراب کرد، اینجا رو خراب کرد، اینجا روزانه نمیدونم 100 میلیارد تومان ما ضرر میدادیم، نمیدونم فلان ضرر میدادیم، روزانه اینطور میشد، اینطور میشد. اصلا ما اونجا کم کم برامون جا افتاد، اصلا بیخود انقلاب کردیم. نوبت من شد، من وقت گرفتم، من خیلی ها گفتم آقا شما یه حرفی بزنید. نوبت من شد گفتم آقای نهاوندیان ما سرمون تو پول نیست، الان شما سرتون تو پوله. این 8 سال جنگ کردیم، به نظر من شهدا اینا ارزش ندارن، جان بازا و اسرا ولش کنیم اینا رو. ما چند صد میلیارد دلار ضرر کردیم که یک دلار شما از عراق نتونستیم بگیرید، اصلا می‌ارزید ما جنگیدیم؟ کم کم نتیجه گیری او این بود سیاست قبلی قابل ادامه نبود. توجه کنید، نفوذ در مراکز تصمیم گیری، این فرمایشات آغاست. نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری اگر نشد تصمیم سازی نفوذ کنند. وقتی دستگاه سیاسی و دستگاه مدیریتی یک کشور تحت تأثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت، آن وقت همه تصمیم گیری ها در این کشور بر طبق خاص و میل و ارادی مستکبرین انجام خواهد گرفت، یعنی مجبور می شوند. وقتی یک کشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت آن کشور، جهتگیری آن کشور در دستگاه مدیریتی بر طبق اراده آنهاست. آنها هم همین را میخواهند. آنها دوست نمیدارند یک نفر از خودشان را بر یک کشوری مسلط بکنند، مثل آنچه در قرن 19 هم بر توضیح میده. نفوذ از طریق مذاکره، این فرمایشات آغاز. خیلی از نقشه‌های اینا به خاطر اقتدار و حضور و ورود جمهوری اسلامی در آن جاهایی که باید وارد میشده ناکام مانده، خونسا شده است. لذا خب بیشترین تمرکز آنها برای دشمنی نظام جمهوری اسلامی است. هر کار بتوانند میکنند، این هم که دم از مذاکره و گفتگو میزنند برای نفوذ است. یک عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل‌انگاری می‌کنند، سهل‌اندیشی می‌کنند، مطلب را درست نمی‌فهمند. حالا بعضیا بی‌خیالان جامعه اون چیزی کلام و اینا حرفا رو می‌زنن، اونا رو ولش کنید. بعضی بی‌خیالان جامعه که هرچه پیش بیاید براشان اهمیتی ندارد، مسائل کشور از بین برود، منافع ملی نابود بشود، که حالا با آنها کاری نداریم. اما بعضی بیخیال هم نیستن، لکن سهلندیشن، عمق مسائل را نمی فهمن. وقتی صحبت مذاکره می شود می گوین آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت می کنید؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد با فلان کس، امام حسین هم مذاکره کرد. خب اینا نشاندهنده سهلندیشی است، نشاندهنده نرسیدن به عمق مسئله است. اینجور نمی شود مسائل کشور را تحلیل کرد آقای رئیس جمهور. اینجور نمی شود مسائل کشور را تحلیل کرد. با این نگاه عامیانه و ساده اندیشانه نمی شود به مسائل کشور رسید. من این مذاکره رو واقعا جای تعجب داره. من این مذاکره عمر صدر اینجا نوشتم، نفوذ از طریق مذاکره، که آقا واقعا آقای رئیس جمهور و دیگرانی که مطرح میکنه یه نیم ساعت بشینید یه مطالعه بکنید. من از این کتابی که همین مؤسسه، این مقتل جامعه، برید ببینید اونجا چیزی که آقای ریشری جمع کرده، برید اونجا ببینید. من یه تکه رو اونجا میخونم اصلا مذاکره چگونه بود. سید الشهدا علیه السلام به همراه 20 نفر و عمر صد به همراه 20 نفر برای مذاکره اومدن. هر دو طرف همه افراد رو مرخص کردن، دو نفر رو برای خودشون نگه داشتن. سید الشهدا حضرت عباس سلام الله علیه و حضرت علی اکبر علیه السلام رو نگه داشت. عمر صد حفص فرزند خودش، غلامش به نام لاحق رو نزد خود نگه داشت. امام حسین علیه السلام مذاکره کرد، برد ولی ببینید چی فرموده. بیان سید الشهدا چی بود؟ با تندی به عمر صد میگه وای حک، وای بر تو، آیا از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست نمیترسی؟ با من میجنگی؟ اون وقت مذاکره کنندگان با امامه همین بود؟ سیاست لبخند، دست دادن به شیطان بزرگ. فقط من اینجا براتون بگم این دست دادن اگر عالمانه بود بزرگترین خیانت به نظام جمهوری اسلامی بود. چرا؟ به تمام اهداف جمهوری اسلامی. شما فقط در نظر بگید سید حسن نصرالله داره میبینه، برگرده به ما بگه چی شد ما به خاطر حرفای شما جلوی آمریکا و اسرائیل وایسیم، تو خودت میبینه دست میدی. خط بطلان کشیدن بر تمام ارزش‌های انقلاب و تمام اهداف نظام جمهوری اسلامی بود. امام علیه السلام و عرصت میگه چرا نمیای با من همراه نمیشی؟ ادامه شو. در حالی که میدانی من فرزند کیستم، چه نسبتی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارم، این گروه را رها کن، با من همراه شو تا مقرب درگاه الهی شوی. عمر سعد گفت من میترسم خانه ام را خراب کنن. سید الشهدا فرمود من برایت خانه ای تهیه میکنم. عمر سعد گفت اموالم را میگیرن، زمین دارم، مال دارم. امام علیه السلام فرمود من بهتر از آن را به تو میدهم. دیگه حرفی نداشت بزنه، ساکت میشه، جوابی نمیده. امام در حالی که آنجا را ترک میکرد فرمود خدا به زودی تو را در بسترت بکشد، در روز قیامت نیامرزد، امیدوارم از گندم عراق جز اندک نخوری. خب سوم، در همون سیاسی، تغییر در محاسبات مسئولین و مردم. بابا اگه توافق نکنیم وضعیت ما بدتر میشه، تحریم ها بدتر میشه. او خودش میگه تو تحریم من دیگه به جایی نتونستم برسم. چهارم سیاه‌نمایی کردن، اینا فرمایشات آقاست. خب این مال سیاسیش. سومش نفوذ اقتصادی بود، اینجا داره من نمیخونم اصلا. چهارمش نفوذ امنیتی. حالا چیکار بکنیم در مقابل نفوذ بیستیم؟ اون مهندس هم آب رو درست میفهمه، هم منافذش از سقف میفهمه، هم مقاوم سازی سقف رو مطرح میکنه. این مهندس انقلاب ببینید چی میفرماد. یکم، تقویت ایمان مردم و مسئولین خیلی مهمه، اینا دیگه کار ماست، ما باید انجام بدیم. همانطور که در مباهله همه ایمان در مقابل کفر قرار گرفت، امروز همه ایمان در نظام جمهوری اسلامی در مقابل کفر قرار گرفته است. و همانطور که معنویت و صفا و اقتدار معنوی پیامبر اکرم و خانوادهش توانست دشمن را از میدان خارج کند، به فضل الهی و به حول و قوه الهی ملت ایران با اقتدار خود و با معنویت خود دشمن را از میدان خارج خواهد کرد. دوم، یقین به وعده نصرت الهی. این خیلی جا آقا داره هشدار میده. من چند جا قبلن هم میگفتم آقا حضرت عباسی خدا قوی تره یا آمریکا؟ این سوال ظاهرا مسخره است، اما بسیاری از مسئولین مملکتی معتقدن آمریکا قوی تر از خداست. وقتی که خدا وعده داد، آقا میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، خدا وعده داده ینصرکم. اگر ان تنصر الله رو داشته باشید، چرا به این وعده شما شک دارید؟ آقا چند جای دیگه هم فرمودن، اینا صفت منافقین. قرآن هم میفرماد مشرکین است افضانین بالله و نسو، به خدا بدگمانن. یقین به وعده نصرت الهی. سوم، مقابله با ایستادگی و مقاومت در مسیر، نباید دستمون رو بالا بردن. چهارم، شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف دشمن. خیلی تعابیر زیبایی، فرصت نیست که من اینجا به ویژه سرور عزیزم استادم حضرت آیت الله فیاضی هم اینجا نشسته، ما خیلی شرمنده ایم وقتشون داره ضایع میشه، خیلی ببخشید آقا اعظم حضرت. شناخت دقیق. پنجم، ارائه تحلیل درست از وضعیت کشور و مقایسه آن با کشورهای دیگر. انجام بدیم. 37 سال ما در مقابل آمریکا وایستادیم. شاه نوکر آمریکا بود. سال شاه چون با آلمان و آمریکا و فرانسه و انگلستان رابطه نداشت، انقدر ضعیف بود چون تحریم بود. آره ما 37 سال در تحریمیم، رابطه نداریم. چقدر روش کردیم در مقابل. ولش کن شاه رو، گذشت. 37 سال عربستان با ما، تو این 37 سال اون نوکری کرد. او به کجا رسید؟ مصر به کجا رسید؟ نوکرای آمریکا یکی یکی رصد کنید، این کار ماست. آقا بالاتر هم میفرماد 40 سال اول انقلاب فرانسه رو آقا فرمود با 40 سال انقلاب ما مقایسه کنید. 40 سال استقلال، یعنی باید ریزش هم آقا بیاد برای ما بگه چی کار بکنید. آقا کار کنیم، کار کنیم. الان این بحث خیلی سنگینه. 40 سال اول استقلال آمریکا رو آقا فرمود با 40 سال نظام جمهوری اسلامی برای مردم تبیین کنید. ششم، عمل به سخنان امام. اون جمله امام رو من بخونم. اگه ملت ایران بخواهد به اون هدفها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد. نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند، که تحریف شخصیت امام، تحریف راه امام، منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملت ایران است. اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمدن به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد. خیلی هشدار خطرناکیه. چه بلایی اگر ما رصد نکنیم به سر این کشور خواهد آمد. امام اینه، امام جملهش اینه. اگر با دست جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم، با خون سرخ شرافتمندانه با خدای خیش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که زیر پرچم ارتش سرخ و سیاه غرب زندگی اشرافی و مرفه داشته باشیم. این سیره و طریقه انبیاء عظام، ائمه مسلمین علیهم السلام، بزرگان دین مبین بوده است و ما باید از آن تبعیت کنیم. امام در مورد آمریکا، چه مال 13 آبان بود، من دو جمله رو دارم عرض می‌کنم. رابطه ما با آمریکا رابطه چپاولگر و چپاول شده است. بعد فرمود حتما به نفع چپاولگر و به زیان ملت مظلوم خواهد بود. دو، قطع رابطه با آمریکا، یادتونه کارتر قطع رابطه کرد، امام چی فرمود؟ فرمود الطاف الهی است و به فال نیک گرفت، فرمودن اگر کارتر در تمام عمر خود یک کار خیر و صلاح مظلوم انجام داده باشد، همین قطع رابطهش آمریکا با ایرانه. در مقابل کسانی که در داخل کشور سعی میکنن چهره کری آمریکا رو بزک بکنن، امام در ده ها سخنرانی تعابیر امام آمریکا رو چی فرموده؟ تعابیرش شیطان بزرگ، دشمن اصلی اسلام و قرآن و پیامبر، ستمگر، کافر، شرور، وحشی، غارتگر بین المللی، استثمارگر، اشغالگر، جانی، گرگ، متجاوز، خبیث، طاغوت، ملعون، کثیف، سلطه طلب، مفتخور، باجگیر، ضد خلق، منافق، متفرعن، کینه‌توز، وسواس خناس، حیله‌گر، جاسوس، ستمگار، ستمکار، توطئه‌گر، فتنه‌گر، قاتل، مداخله‌گر، جهانخوار و ام الفساد قرن. اینا تعابیر امام نسبت به آمریکاست. بعد میبینه کسانی که گوش ندادن، جمله آنهایی که خواب آمریکا را میبینن خدا بیدارشان کند. این جمله، حالا از قرآن هم بگم، حسن ختام عرض بنده، عوامل نفوذ در قرآن چیه؟ یک، تولی کفار و مشرکان. من تفسیرهای جوادی رو عفو الله مراجعه کردم، در این گونه آیات فرمود تولی سه تا معنا میتونه داشته باشه: دوست داشتن، نصرت. آقا با آمریکا بیایم در مبارزه کنیم با داعش، کمکش کنیم در اهداف. نصرت، قیادت، سرپرستی و رهبری آمریکا رو بپذیریم. من بعضی از آیات رو براتون میخونم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. خب اگر این کار رو انجام بدیم چی میشه؟ اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. این خیلی این ترسناک و تهدیده. میگه میخواید به تعبیر ما دست خدا یک برهان و حجت علیه خودتون بدید؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. ولش کنید، من همه آیات نخونم، آیه نهم رو من میخونم. قرآن کریم میفرماد آقا حالا عاقبت رابطه با آمریکا و آلمان و فرانسه چی میشه؟ قرآن میفرماد جز ضربه به این کشور هیچ چی دیگه وارد نخواهد شد. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت. دشمن علت چرا قرآن میفرماد نباید تولی کرد؟ چند تا علت قرآن ذکر میکنه. یک، اینا به فکر از بین بردن اصل اسلامن. لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. دو، اینا آمریکا چرا نشسته با ما توافق کرده؟ ما از سر ضعف بود یا او از سر ضعف بود؟ قرآن میفهمد او از سر ضعف. او اگر قدرت پیدا بکنه، یادتون باشه، حتما به تعبیر قرآنی این توافق نامه رو زیر پا خواهد گذاشت. شاهدش صدا و سیما، پول میده، ما ماهواره نداریم، از ماهواره ها میخره برای پخش برنامه مون، یک جانبه قطع میکنن. بابا ما اجاره کردیم، پول، چون قدرت دست اوناست. لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه. نه ال دوستی و نه ذمه. لا یرغبوا فیکم، به قول مفسرین، برای اینکه منحصر نشه به مخاطبین صدر اسلام، آیات بعدی لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه. هیچ مورد، هیچ جایی. دقت کنید، قرآن میفرماید کفار چهار مرحله رو پیش میبرن. خیلی این تکه جالبه. میگه کفار دنبال چی هن؟ این تکه رو دقت کنید. یک، اول دوستان ایمانتونه بگیرن. ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفار. اگه نتونستن ایمانتونو بگیرن، مرحله بعد چیکار میکنن؟ ثانیان میخوان شما سست بشید در اهدافتون. فلا تطع المکذبین ودو لاوتودنو دون، یعنی روغن روغن مالی کردن، ماس مالی کردن. ای بابا اینقدر سخت نگیر الان دیگه، حالا رابطه با آمریکا و این فلان و اینجاش که چه اشکالی داره اونجا. لاوتودنو تو اگر ماس مالی کردی پیغمبر، اونا هم کوتا میان فیدهنون. پس معنی اول میخوان اسلام رو از ما بگیرن، نشد میخوان ما رو سست کنن. اگر سست نشدی مرحله سوم به دنبال مسائل دفاعی و نظامی ما میان. چقدر قرآن زیبا میفرماد، به سراغ موشکاتون میان. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً. یک دفعه به شما. چهارم، اگر شما حواستون جمع بود، ایمانتون رو حفظ کردید، سست نشدید، به لحاظ دفاعی خودتون رو حفظ کردید، در محله چهارم چاره‌ای ندارن، تحریمتون میکنن، میخوان شما رو به سختی بیندازن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، همراز نگیرید از غیر خودتون. لا یعلونکم خبالا، اینا جز بدبختی و ودو ودو چی؟ ما انتم، میخوان سختی شما رو میخوان. آخرین نکته، ترساندن مردم از آسیب دشمنان. این امروز خیلی آقا تحریمه، ما ناچاریم. قرآن فتر الذین فی قلوبهم مرض. آقای جوادی میفرماد این مرض، مرض سیاسیه، تعبیرشون اینه. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون چی؟ نقشا انتصیبنا دائره. دائره به قول آجاده همین دائره است، یعنی احاطه کنه ما را. دائره تو سو، یه اگه رابطه نداشته باشیم دائره تو سو ما را احاطه خواهد کرد. خدا می فرماد فعسى الله ان یأتی بالفتح، خدا شما را پیروز بکنه. او امر من عنده، اونا در درون خودشون بپاشن. فیصبحوا، این آدم های منافق، اینایی که گفت نقش انتصیبن و دائره، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خب عرض بنده تمام، خیلی عذرخواهی میکنم، یه دقیقه جنبندی بکنیم. سیاست آمریکا، ما در مرحله سوم هستیم، تقابل رو در ظاهر اینا گذاشتن کنار، به سراغ تعامل اومدن، شیوه و راهکارشون هم مذاکره، بعد نفوذ، بعدش هم سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. چشم، نفوذم چهار نوع بود: فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی. همه این اقسام رو مقام معظم رهبری مطرح فرمودن. قرآن کریم هم فرموده یه مقدار جدیتر اون نهیب و فرمایش مقام معظم رهبری رو دم به گوش ما باشه، آستینمون رو بالا بزنیم. آقا فرمود نیروهای مؤمن آماده باشن. از همه تون به ویژه از سرور عزیزم آقای فیاضی و اساتید دیگه عذرخواهی میکنم. چشم، عذرخواهی میکنم. اگر سوالاتی چیزی هست من خدمت شما هستم. یه صلوات بفرستید.